بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماره کشته شدگان زمین لرزه در استان هرمزگان به 7 نفر رسید. وزارت خزانه داری آمریکا کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. مرحله اول آزمایشی تاریخی برای تحقیق در مورد فرضیه بیگ بنگ با موفقیت انجام شد. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 21 شهریور ماه سال 1387 هجری شمسی است. در یک ساعت آینده من وکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. حسن جعفری.
شب بخیر. شماره کشته شدگان زمین لرزه استان هرمزگان به 7 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، زمین لرزه 6.1 ریشتری که ساعت 3:30 بعد از ظهر چهارشنبه در حوالی بندر خمیر روی داد و همچنین 8 زمین لرزه کم قدرت تر پس از آن تاکنون 7 کشته و 46 زخمی بر جای گذاشته است. عبدالعلی صاحب محمدی استاندار هرمزگان به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است کار اسکان اضطراری و موقت آسیب دیدگان این حادثه و همچنین عملیات امدادی به 13 روستای حادثه دیده در حال انجام است. همچنین به گفته وی برق تمامی روستاها به جز یکی از روستاها که کانون زلزله بوده وصل شده است. وزارت خزانه داری آمریکا مجازاتهایی علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی و 18 نهاد وابسته به آن وضع کرد. علت این تحریم‌ها پشتیبانی این شرکت‌ها از برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران ذکر شده است. به گفته وزارت خزانه داری آمریکا، کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های وابسته به آن برای وزارت دفاع ایران و برای مقام‌های مرتبط با موشک‌های دریایی پشتیبانی‌های تدارکاتی فراهم می‌کردند. بر پایه دستورالعمل دفتر نظارت بر دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، هر گونه معامله بین شهروندان آمریکایی و این شرکت‌های مورد تحریم ممنوع است. فیزیکدانان روز چهارشنبه مرحله اول آزمایشی تاریخی را برای تحقیق در مورد فرضیه‌های مربوط به چگونگی پیدایش جهان هستی با موفقیت به انجام رساندند. در مرحله اول این آزمایش تاریخی که در سوئیس انجام شد، دانشمندان اشعه‌ای از ذرات اتمی را به درون یک دستگاه ابرشتاب دهنده ذرات فرستادند. این دستگاه عظیم در تونلی 27 کیلومتری در زیر زمین جای گرفته است. فیزیکدانان میگویند جهان هستی 15 میلیارد سال پیش در چنین شرایطی پدید آمده است. آرمن موفسیسیان وزیر انرژی ارمنستان روز چهارشنبه اعلام کرد توافقنامه‌ای برای انتقال برق از ارمنستان به ترکیه میان دو کشور به امضا رسیده است. به گفته وزیر انرژی ارمنستان، کار انتقال برق از شرکت‌های تأمین نیروی ارمنستان به شرق ترکیه از آغاز سال 2009 میلادی نزدیک به 4 ماه دیگر شروع خواهد شد. این توافقنامه نخستین نشانه محسوس در گرمتر شدن روابط دو کشور پس از دیدار تاریخی عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه از ارمنستان محسوب می شود. دادستانی آلمان روز چهارشنبه یک ایرانی را که به گفته این دادستانی مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی است، به خرید غیرقانونی جنگ افزار برای صدور به ایران متهم کرد. این مرد که از او با نام سعید صادقی نام برده شده متهم است، بین سالهای 2002 تا 2006 میلادی نزدیک به 600 هزار یورو مواد خام، دستگاه و قطعات یدکی را برای سازمان صنایع دفاعی ایران خریداری کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی خواسته است تا مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران سازمان دموکراسی و حقوق بشر کردستان ایران و یکی از فعالان حفظ محیط زیست را آزاد کند. گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود میگوید مسعود کردپور 17 مرداد ماه در منزلش در بوکان بازداشت شد و پس از 21 روز حبس در سلول انفرادی به زندان مهاباد انتقال یافت. پس از آن دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد 17 شهریور ماه آقای کردپور را بدون حضور وکیلش به تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه و گفتگو با رسانه‌های بیگانه متهم کرد.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. تلفات زمین لرزه 6.1 ریشتری جنوب ایران به دست کم 7 تن رسید. در جریان تازه ترین تحولات در خصوص زمین لرزه استان هرمزگان قرار خواهیم گرفت. سیلاب و طوفان در مناطق غربی و جنوب غربی ایران جان 18 تن را گرفت. آزمایش 10 میلیارد دلاری دانشمندان سازمان اروپایی پژوهش‌های اتمی به منظور کشف اسرار پیدایش کیهان موفقیت آمیز گزارش شد. گفتگویی داریم با یک اختر فیزیکدان ایرانی. مجله هفتگی اقتصادی را خواهیم شنید با بخش‌های متعدد و مشروحی درباره رویدادها و تحولات مهم اقتصادی. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. زمین لرزه 6.1 ریشتری روز چهارشنبه در استان هرمزگان دست کم 7 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. در ارتباط با تازه ترین تحولات در مورد این زمین لرزه گزارش مهین گرجی را می شنویم از رادیو فردا.
خبرگزاری نیمه دولتی ایسنا به نقل از عبدالعلی صاحب محمدی استاندار هرمزگان نوشت که به دلیل گستردگی میدان زلزله نمیتوان آمار دقیقی از میزان خسارات وارد شده اعلام کرد. در این حال رئیس اورژانس ایران میزان خسارات وارده را به ویژه در مناطق مسکونی غرب جزیره قشم و در روستاهای کوهی و گریدان قابل توجه خوانده و رئیس ستاد حوادث غیرمترقبه استانداری هرمزگان نیز از تخریب نزدیک به 200 روستا در اثر وقوع زلزله خبر میدهد. این زلزله که تقریباً در تمامی نقاط استان هرمزگان محسوس بود، باعث وحشت شهروندان شد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در قشم درباره لحظه وقوع زمین لرزه اینطور میگوید:
خیلی تکان داد. بقید از قبلن که اومد پارسال شدتش کمتر بود، ولی مدتش زیاد بود. ما داخل مغازه بودیم، خیلی ترسیدیم. بعد بیرون که اومدیم هنوز زلزله بود. خونه هایی که خیلی قدیمی بود ریختن. از گوه هم گرد خاک بلند شد خیلی. تعداد زخمی هم زیادتر خیلی.
و خانم خانه‌داری نیز در بندر خمیر که به هنگام وقوع زمین لرزه در خانه بود به رادیو فردا میگوید:
نه اون شدت زیاد بود، نه هم خیلی کم بود. سر و پنکه و همم یعنی مثل که بالا بیشتر بود از پایین. نه همیشه خیلی بیشتر بود، ولی خب ما که تو خونه بودیم نرفتیم بیرتا در حال که رسیدیم قد شده.
به جز قشم و بندر خمیر، ساکنان بندر عباس نیز این زمین لرزه را به خوبی احساس کردند. در حال حاضر 14 تیم امداد جمعیت هلال احمر ایران مجهز به دستگاه‌های زنده‌یاب در منطقه حضور دارند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تیم‌های امداد مجروحان بدحال این حادثه را که عمدتاً از ساکنان جزیره قشم هستند، با قایق به بیمارستان‌های بندر عباس منتقل می‌کنند. از قشم خبر می‌رسد که 15 نفر از مجروحان این حادثه به صورت سرپایی در درمانگاه‌های قشم مداوا و ترخیص شده، اما باقی مجروحان نیاز به مراقبت‌های بیشتری دارند. خبرها حاکی است که جمعیت هلال احمر استان هرمزگان تنها امکان تهیه سرپناه برای 1000 خانوار را دارد و اولویت نیز برای کسانی در نظر گرفته شده که منازلشان کاملا تخریب شده است. گزارش حاکی است که همزمان عصر روز چهارشنبه زلزله دیگری به بزرگی 4.7 در مقیاس ریشتر حوالی درگهان در استان هرمزگان را لرزان، اما خساراتی در بر نداشته است. همزمان با وقوع این زلزله منابع خبری در ایران از وقوع سیل در بخش‌های دیگری از ایران خبر می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، سیل در شهر کرد جان 11 نفر را گرفت و تلاش امدادگران برای پیدا کردن تنها مفقود این سیل ادامه دارد. وقوع سیل در روستای لندی بخش میان کوه جان 2 زن روستایی را نیز گرفت و تخریب 100% خانه های این روستا را به همراه داشت. همچنین به گفته سرپرست فرماندهی اردل، 80% مزارع پرورش ماهی، 40% کانال های کشاورزی و 80% شالیزارهای بخش میان کوه تخریب و حدود 50% احشام منطقه نیز تلف شدند. سیل همچنین راه روستای لندی به مرکز بخش میان کوه را از بین برده است. همزمان نیز طوفانی سهمگین با سرعت 100 کیلومتر در ساعت در استان خوزستان جان 3 نفر از شهروندان اهوازی را گرفته و 3 نفر دیگر را نیز مجروح کرد. این طوفان خسارات زیادی نیز به تأسیسات برق اهواز وارد کرد و این شهر را برای ساعتی در خاموشی برد.
گزارش مهین گرجی را می‌شنیدید از رادیو فردا در خصوص تازه ترین تحولات در ارتباط با زمین لرزه روز چهارشنبه در استان هرمزگان. شنونده ای از جزیره قشم در پیامکی به رادیو فردا تعداد تلفات در جزیره قشم را 5 تن ذکر کرده است. بهرام در پیامکی به رادیو فردا نوشته است ما پرسنل شرکت نفت هستیم و در اطراف بندر عباس مشغول حفاری چاه‌های گاز هستیم. بعد از ظهر حدود 20 الی 30 ثانیه دکل حفاری لرزید. ما بیشتر از اینکه از زلزله بترسیم از دکل حفاری و خطر آتش سوزی چاه گازی که در حال حفران هستیم ترسیدیم، ولی خوشبختانه حادثه‌ای رخ نداد. بیژن از رسول خیمه امارات نوشته است زلزله بد جوری اینجا حس شد. و حاتف هم از دبی در اسمسی به رادیو فردا اشاره کرده است که ساعت 3:30 عصر چهارشنبه به وقت دبی پس لرزه‌های زمین لرزی هرمزگان در آنجا حس شده است. و ما ایران که از کشورهایی است که روی کمربند جهانی زلزله قرار دارد، در طول 14 گذشته همواره با زمین لرزه‌های شدید و تلفات و خسارات ناشی از آن روبرو بوده است. نگاه داریم به زمین لرزه‌های عمده در ایران طی 14 اخیر و آمار و ارقام زمین لرزه‌های بزرگ ایران را بررسی می‌کنیم. طی 14 گذشته دست کم 18 زمین لرزه بزرگ نقاط مختلف ایران را تکان داده است. شدت این زمین لرزه‌ها از 5.3 ریشتر تا 7.7 ریشتر بوده است. مهیب‌ترین این زمین لرزه‌ها زلزله مرگبار 7.7 ریشتری 31 خرداد ماه سال 1369 در استانهای گیلان و زنجان بود که 35,000 کشته و 100,000 مجروح بر جای گذاشت و حدود 500,000 تن را بی خانمان کرد. این زمین لرزه که گاه از آن به عنوان زلزله رودبار یاد می شود، وخیمترین فاجعه ثبت شده در ایران گزارش شده است. طی 14 گذشته زمین لرزه مهیب دیگری که در ایران بیشترین تلفات و سنگینترین خسارات را بر جای گذارده، زمین لرزه 6.7 ریشتری بم در 5 دی ماه سال 1382 بوده است که حدود 31,000 کشته بر جای گذاشت و علاوه بر بم، شهر قدیمی آن را نیز که از آثار باستانی ایران و بزرگترین بنای خشتی جهان به شمار می رود ویران کرد. زمین لرزه طبس در 25 شهریور ماه سال 1357 نیز یکی دیگر از زمین لرزه های مهیب و مرگبار در ایران طی 40 سال گذشته شمارده می شود. زمین لرزه ای که شدت آن بین 7.5 و 7.9 ریشتر برآورد شد و با ویران کردن شهر طبس و روستاهای اطرافش 15,000 کشته بر جای گذارد. نیمی از زمین لرزه های عمده در طول 14 اخیر در ایران زمین لرزه های بالای 6 ریشتر و 1/3 آنها زمین لرزه های مهیب بالای 7 ریشتر بودند. مجموع تلفات زمین لرزه ها در ایران طی 14 گذشته دست کم بالغ بر 92,000 تن برآورد می شود. در 14 گذشته کمترین فاصله زمانی میان دو زمین لرزه بزرگ در ایران چند ماه و بیشترین 9 سال بوده است. با نگاهی به آمار و ارقام زمین لرزه های 40 سال گذشته در ایران می توان گفت که ایران تقریبا در هر 2 سال با یک زمین لرزه شدید و عمدتاً مرگبار روبرو بوده است. ایران روی کمربند جهانی زلزله قرار دارد و از این رو سرزمینی زلزله خیز به شمار می رود.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته‌نامه جدید زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
یک وزیر کابینه اسرائیل که در عملیات روبودن و محاکمه مقامات آلمان نازی مشارکت داشته میگوید چنین عملیاتی را میتوان در مورد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نیز اجرا کرد. رافی ایتان وزیر امور بازنشستگان اسرائیل و مأمور پیشین موساد این اظهارات را روز سه‌شنبه در مصاحبه با نشریه آلمانی شپیگل به زبان آورد. این وزیر اسرائیلی احمدی نژاد را متهم کرده که با اظهارات خود در مورد محو اسرائیل از نقشه جهان مردم اسرائیل را به نسل کشی تهدید کرده و به همین دلیل باید در دادگاه بین المللی لاهه در هلند محاکمه شود. تهران از این وزیر اسرائیلی به سازمان ملل شکایت کرده است. در این زمینه حسین آریان گفتگوی دارد با دکتر الی کارمون، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین المللی مطالعات ضد تروریسم در اسرائیل، و از او میپرسد پیشنهاد این وزیر اسرائیلی برای ربودن رئیس جمهوری ایران را تا چه حد میتوان جدی گرفت.
I see it more kind of escalation in the verbal conflict between the Israeli leaders and the Iranian leaders.
اظهارات رافی ایتان بخشی از اوجگیری حملات لفظی بین رهبران اسرائیل و ایران است. باید بگویم که احمدی نژاد تنها رئیس جمهوری دنیاست که آشکارا گفته اسرائیل باید از نقشه دنیا محو شود. بیشتر کشورهای دنیا به این گفته احمدی نژاد اعتراض نکردند. او حتی در سازمان ملل متحد آزادانه صحبت کرد و هیچ اعتراضی هم صورت نگرفت. این برخلاف منشور سازمان ملل متحد است. به باور من رافی ایتان با اظهار نظرش خواسته است بگوید حال که احمدی نژاد بدون هیچ اعتراضی محو اسرائیل را مطرح می کند، پس بهتر است او را با نوعی اقدام تلافی جویانه تهدید کرد. گویی که این کار فقط لفظی است نه عملی.
اما زیر سوال بردن هولوکوست در غرب سابقه داشته و دارد. فکر می کنید این گونه اشخاص از جمله احمدی نژاد را برای این کار باید به میز محاکمه کشاند؟
احمدی نژاد را به پای میز محاکمه کشاندن برای مطرح کردن محو اسرائیل است، نه برای زیر سوال بردن هولوکاست. رافی ایتان وزیر امور بازنشستگان اسرائیل همین را میگوید. ما میدانیم که ایران برنامه هسته‌ای خود را دنبال میکند و شاید احمدی نژاد در نظر دارد اسرائیل را در عمل محو کند. مصاحبه رافی ایتان با نشریه آلمانی اشپیگل در واقع راجع به آدولف آیشمن، یکی از مقام‌های ارشد نازی بود. او مسئول هولوکاست بود و به همین جهت روبوده شد و در اسرائیل محاکمه گردید. رافی ایتان احمدی نژاد را هم در مصاحبهش ذکر کرد، چون او خواستار هم نابودی کشور اسرائیل و هم یهودیانی است که در این کشور زندگی می‌کنند.
شما یکی از شرکت کنندگان هشتمین کنفرانس جهانی مبارزه با تروریسم هستین که اکنون در هرسلیای اسرائیل ادامه دارد. فکر نمی کنید پیشنهاد روبودن افراد، اون هم از سوی یک وزیر اسرائیلی، نافی اصول حاکم بر اقدامات ضد تروریسم باشد؟
یادآوری می کنم که دشمن ما حزب الله در گذشته شماری از سربازان و مردم غیر نظامی اسرائیل را روبود. لذا اسرائیل در بعضی موارد مجبور است معامله به مثل کند. در یک مورد اسرائیل یکی از رهبران حزب الله را ربود که مسئول اصلی ربودن اسرائیلی ها بود. پس از این واقعه خلبان رون آراد ناپدید شد و احتمالاً عوامل حزب الله یا ایران او را کشتند. شوربختانه دشمنان تندروی اسرائیل از این گونه روش ها استفاده می کنند و در واقع آنها را به قواعد کلی و رفتار کلی تبدیل کردند. اسرائیل کسانی را هدف قرار می داد که تروریستند و مسبب قتل شهروندان اسرائیلی. در عرض 5 سال گذشته صدها اسرائیلی جان خود را از دست دادند. نکته مهم در اظهارات رافی ایتان این که او خواستار به محاکمه کشاندن احمدی نژاد در یک دادگاه بین المللی شده، نه در یک دادگاه اسرائیلی. زیرا احمدی نژاد به قوانین بین المللی احترام نمی گذارد و متاسفانه هیچ کس در کشورهای دموکراتیک نخواسته است که او را مانند رهبران سرب و مسئولین قتل عام رواندا به محاکمه بکشاند. احمدی نژاد موجودیت اسرائیل و مردم آن را تهدید می‌کند.
دکتر الی کارمون، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات ضد تروریسم در اسرائیل، با حسین آریان از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. و اما آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پذیرایی از مسئولان جمهوری اسلامی گفت کسانی که موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ ایران در عرصه‌های مختلف را زیر سوال می‌برند به مردم توهین می‌کنند. این در حالی است که پیشتر حجت الاسلام حسن روحانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت و نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی، دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری را متهم کرده بود که در 3 سال اخیر نتوانسته است از فرصت‌های طلایی ایجاد شده در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی استفاده کند و این فرصت‌ها را به هدر داده است. آرمان مصطفی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی عصر سه‌شنبه در پذیرایی از سران نظام جمهوری اسلامی گفت کسانی که موفقیت‌ها و دستاوردهای بزرگ ملت ایران در عرصه‌های مختلف را زیر سوال می‌برند به مردم توهین می‌کنند. این در حالی است که تنها 24 ساعت پیش از آن حجت الاسلام حسن روحانی دولت محمود احمدی نژاد را متهم کرده بود که در 3 سال اخیر نتوانسته است از فرصت‌های طلایی ایجاد شده برای ایران در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی استفاده کند و این فرصت‌ها را به هدر داده است. سخنان روز سه‌شنبه آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را همراه با سخنانی که روز شنبه دوم شهریور در دیدار با هیئت دولت ایراد کرد، برخی از تحلیلگران پاسخ غیر مستقیمی می‌دانند که به همفکران آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی داده می‌شود. حجت الاسلام حسن روحانی نیز از نزدیکان و همفکران هاشمی رفسنجانی به شمار می‌آید. وی دوشنبه شب در دیدار با گروهی از اعضای حزب اعتدال و توسعه سخنانی ایراد کرد که میتوان آن را ادعانامه‌ای علیه دولت احمدی نژاد به شمار آورد. فشرده ای از آن را از امیر زمانیفر میشنویم.
چکیده سخنان حجت الاسلام روحانی این بود که دولت احمدی نژاد در سیاست خارجی از فرصت طلایی درگیری آمریکا در عراق و افغانستان برای بهبود مناسبات با غرب از موضع قدرت استفاده نکرده و در عرصه اقتصاد داخلی معلوم نیست با درآمد بی سابقه نفت چه کرده است. وی گفت تزریق درآمد نفت به صورت افزایش نقدینگی اقتصاد ایران را به سوی نابودی می‌برد. حسن روحانی دولت احمدی نژاد را متهم کرد که به گفته او فاتحه کار کارشناسی در ایران را خوانده و بر هر نهادی که مجموعه ای از کارشناسان در آن کار می‌کردند مهر باطل شد زده است. و در پایان این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی این پرسش را مطرح می‌کند که آیا در انتخابات آینده می‌توان دولتی را روی کار آورد تا از فرصت‌ها بهتر استفاده کند؟
در اینجا از آقای قاسم شعله سعدی، حقوقدان در تهران و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می‌پرسم، با اینکه هنوز 9 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مانده و با اینکه هنوز هیچ کس، شاید غیر از حجت الاسلام مهدی کروبی، نامزدی خود را برای ریاست جمهوری اعلام نکرده، آیا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری را میتوان شروع شده تلقی کرد؟
بله، مبارزات انتخاباتی خیلی وقتی شروع شده و درگیری گروه ها و افراد خیلی خیلی بارز هست و این هم یک فقره از اونها به حساب میاد. بله،
در این انتخابات چه دستبندی هایی از همکنون قابل تشخیصند؟
ببینید، از یه طرف اصلاح طلبا مدعی هستند و طیف های درون این مجموعه مثل کارگزاران و اعتماد ملی که اینها البته هر کدام برای خودشون ادعایی دارند و بعید به نظر میاد که به یک ائتلافی برسند. گروه های دیگه هم هستند که مدعی هستند، محافظه‌کارا. اما موضع گیری آقای خامنه ای که در دیدار با دولتی ها گفت که این دولت برای خودش آماده کنه برای یک برنامه 5 ساله آینده، میشد استنباط کرد که نظر آقای خامنه ای اینه که آقای احمدی نژاد برای دور آینده هم رئیس جمهور خواهد بود. بنابراین بعد از موضع گیری آقای خامنه ای مقداری وضع تغییر کرده. حتی دیدیم که آقای رفسنجانی که گفته بود که ما 3 سال با این دولت مدارا کردیم و دیگه نباید مدارا بکنیم و برخورد خواهیم کرد، عقب نشینی کرد و سکوت کرد و گفت دیگه ایشون فصل الخطاب بوده و باید هممون اطاعت کنیم. اما این موضع‌گیری آقای حسن روحانی که دوباره دولت مورد انتقاد قرار داد و موضع‌گیری خامنه‌ای که میشود استنباط کرد که بخشی از صحبت ایشون مخاطبش آقای روحانی بوده باشه، دوباره فاز جدیدی رو در بازی‌های سیاسی ایران مطرح میکنه.
در همین موردی که شما الان اشاره کردید، حجت الاسلام حسن روحانی در سخنرانی دوشنبه شب در تهران این پرسش را هم مطرح کرد که آیا نظام جمهوری اسلامی اساساً آمادگی انتقال یا گردش قدرت را دارد یا در پشت پرده تصمیم گرفته شده است که این قدرت فعلاً در گردش نباشد و خودش پاسخ داده است که تصمیم گیرنده نهایی مردم هستند.
ایشون اشتباه میکنه. ببینید، گردش قدرت عمدش مربوط به ولی فقیهه. رئیس جمهور عوض بشه خیلی فرقی نداره تو این مملکت. که اونم که شما میدونید مکانیزمی هست که اصلا عملا غیر قابل تغییر هست.
آیا نزدیکان و همفکران آقای هاشمی رفسنجانی رو میشود یک جناح منسجم به شما را ورد که قصد داره در انتخابات شرکت کنه؟
اینا دلشون میخواد اما ابزارش رو ندارن. ابزار کار اینه که یک کسی رو کاندیدا بکنن که بتونه رای بیاره، اقبال عمومی مردم رو داشته باشه و بعدم که رای آورد آدمی باشه که بتونه ایجاد تغییرات کنه، نه مثل آقای خاتمی که بخواد همش مدارا کنه و عقب نشینی بکنه.
قاسم شعله‌سعدی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با آرمان مصطفی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
آزمایش 10 میلیارد دلاری دانشمندان سازمان اروپایی پژوهش‌های هسته‌ای به منظور کشف اسرار پیدایش کیهان موفقیت‌آمیز گزارش شده است. این آزمایش که برای شتاب دادن به ذره‌های هسته‌ای انجام شد، سیاه‌چاله‌ای مصنوعی به وجود آورد تا در لحظه کوتاه انفجار بزرگ یا همان بیگ بنگ یا مهبانگ را که آغاز پیدایش کیهان است به نمایش بگذارد. میرعلی حسینی از رادیو فردا در گفتگو با محمد حیدری ملاگری اختر فیزیکدان ایرانی در پاریس نظر او را درباره این آزمایش جویا شده است.
برای اینه که مطالعه کنند حالتهای ماده و انرژی رو در انرژیهای بسیار زیاد، انرژیهایی که تاکنون ما فیزیکدانها به اون دسترسی نداشتند، و پاسخ بدن به چند تا سوال بنیادین فیزیک. مثلا یکی از این سوال ها اینه که چرا ذره های بنیادی مثلا الکترون، پروتون اینا جرم دارن. یکی از نگره های فیزیک هسته ای میگه که این به علت این که ذره هایی وجود دارن به نام بوسون هیگز، به نام شخصی که این رو پیشنهاد کرده، و این بوسون ها هستن، این ذره ها هستن که این جرم رو به وجود میارن. آیا این ذره ها وجود دارن یا نه؟ آیا فضا فقط همین سه بعد رو داره یا بعد های دیگه داره در انرژی های بسیار زیاد؟ و این رو برای اولین بار پروتون ها رو در این شتابگر به حرکت در میارن، جز از آزمایش هاست. و 21 اکتبر همکوبش رو، یعنی این برخورد دادن پروتون ها رو با هم انجام میدن و مقصدشون اینه که سیاه‌چال میکروسکوپی به وجود بیارن.
یک سری نگرانی هایی در این مورد به وجود اومده، حتی یک سری دانشمندان به این موضوع اعتراض کردن و ترسشون از نابودی کره زمین و نابودی هستی هست، میترسن که این سیاه‌چال کره زمین رو ببلعه، برای که اینطوری که گفته میشه دمای معادل 1 تریلیون درجه سانتیگراد ایجاد خواهد شد.
این سیاه‌چال ها 3 نوعن. یه نوع سیاه‌چال های غول‌پیکر که جرمشون میلیون ها یا میلیارد ها برابر جرم خورشیده و اینها در مرکز کهکشان ها وجود دارن و در مرکز کهکشان خودمون یکی هست. یکی سیاه‌چاله های ستاره‌ای هستن که پس از انفجار ستاره‌های پرجرم به وجود میان و جرم اینا در حدود 3-4 برابر جرم خورشیده. ولی این سیاه‌چاله‌هایی که اینها مطالعه کنن بهشون میگن سیاه‌چاله‌های میکروسکوپی، یعنی اندازه‌شون به اندازه یک پروتونه، یعنی بسیار بسیار کوچکه. و طبق قانون‌های مکانیک کوانتیک هر چه این سیاه‌چاله‌ها کوچکتر باشن دماشون بسیار بیشتره و دمای این میتونه به میلیون ها برسه، به میلیون ها درجه. منتها هر چه دما بیشتر باشه مدت عمر این سیاه‌چال ها کوتاه‌تره. اینکه این سیاه‌چال ها 1 میلیاردیم ثانیه بیشتر دوام پیدا نمی کنند و این یه اتفاقیه که دائما بالای سر ما میفته. ذره های کیهانی که با از فضا میان، اینها با سرعت های نزدیک به سرعت نور، با سرعت بسیار زیاد به لایه های بالای جو زمین برخورد میکنن، به اتم ها، مولکول ها، و همین پدیده رو در اونجا به وجود میارن. و یکی از هدف ها اینی که ببینن که اون پدیده هم در فضا جو بالا به چه ترتیب انجام میشه. اینکه گفتیم که خب یه مقدار بسیار زیادی سر صدا ایجاد کرده، متاسفانه این سر صداها از طرف مرجعهای صلاحیت دار نبوده و اصلا خطری وجود نداره. هیچ فیزیکدان صلاحیت داری رو شما پیدا نمی کنید که باعث سر صدایی بشه که هم اکنون هست.
فکر میکنید که از طریق چنین تجربیاتی، چنین پژوهش‌هایی روزی بشریت بتونه راز آفرینش رو کشف کنه؟
میدونید همیشه مرزها رو به عقب میرونیم، یعنی یک روزی نخواهد اومد که ما همه چیز رو خواهیم دانست. منتها این یک فراروندی به سوی جلو و الان مثلا 15 سال دیگه ما میتونیم به انرژی های بسیار بالاتر برسیم. در اون موقع ما میتونیم مطالعه کنیم که آیا اون چیزی که نگره ها، تئوری ها پیش بینی کردن درسته یا نه. کسانی که این کارو کردن فیزیکدانان تمام پیشبینی‌ها رو کردن و هیچ کوچکترین نگرانی نیست و من میتونم بگم که خیلی راحت میتونید بخوابید شب بی نگرانی.
محمد حیدری ملایری، اختر فیزیکدان ایرانی در پاریس، با میرعلی حسینی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
این رادیو فرداست.
و اینک تازه ترین خبرها. حسن جعفری.
شب بخیر. شماره کشته شدگان زمین لرزه استان هرمزگان به 7 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، زمین لرزه 6.1 ریشتری که ساعت 3:30 بعد از ظهر چهارشنبه در حوالی بندر خمیر روی داد و همچنین 8 زمین لرزه کم قدرت تر پس از آن تا کنون 7 کشته و 46 زخمی بر جای گذاشته است. عبدالعلی صاحب محمدی، استاندار هرمزگان، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است کار اسکان اضطراری و موقت آسیب دیدگان این حادثه و همچنین عملیات امدادی به 13 روستای حادثه دیده در حال انجام است. همچنین به گفته وی برق تمامی روستاها به جز یکی از روستاها که کانون زلزله بوده وصل شده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا مجازات‌های علیه کشتیرانی جمهوری اسلامی و 18 شرکت وابسته به آن وضع کرد. علت این تحریم‌ها پشتیبانی این شرکت‌ها از برنامه‌های موشکی و هسته‌ای ایران ذکر شده است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، کشتیرانی جمهوری اسلامی و شرکت‌های وابسته به آن برای وزارت دفاع ایران و برای مقام‌های مرتبط با موشک‌های دریایی پشتیبانی‌های تدارکاتی فراهم می‌کرده‌اند. فیزیکدانان روز چهارشنبه مرحله اول آزمایشی تاریخی را برای تحقیق در مورد فرضیه‌های مربوط به چگونگی پیدایش جهان هستی با موفقیت به انجام رساندند. در مرحله اول این آزمایش تاریخی که در سوئیس انجام شد، دانشمندان اشعه‌ای از ذرات اتمی را به درون یک دستگاه ابرشتاب دهنده ذرات فرستادند. این دستگاه عظیم در تونلی 27 کیلومتری در زیر زمین جای گرفته است. آرمن موفسیسیان، وزیر انرژی ارمنستان، روز چهارشنبه اعلام کرد توافقنامه‌ای برای انتقال برق از ارمنستان به ترکیه میان دو کشور به امضا رسیده است. به گفته وزیر انرژی ارمنستان، کار انتقال برق از شرکت‌های تأمین نیروی ارمنستان به شرق ترکیه از آغاز سال 2009 میلادی نزدیک به 4 ماه دیگر شروع خواهد شد. این توافقنامه نخستین نشانه محسوس در گرمتر شدن روابط دو کشور پس از دیدار تاریخی عبدالله گل، رئیس جمهوری ترکیه، از ارمنستان محسوب می‌شود. دادستانی آلمان روز چهارشنبه یک ایرانی را که به گفته این دادستانی مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی است به خرید غیرقانونی جنگ افزار برای صدور به ایران متهم کرد. این مرد که از او با نام سعید صادقی نام برده شده، متهم است بین سالهای 2002 تا 2006 میلادی نزدیک به 600 هزار یورو مواد خام، دستگاه‌ها و قطعات یدکی را برای سازمان صنایع دفاعی ایران خریداری کرده است. سازمان گزارشگران بدون مرز از جمهوری اسلامی خواسته است تا مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و از بنیادگذاران سازمان دموکراسی و حقوق بشر کردستان ایران را آزاد کند. گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه خود می‌گوید مسعود کردپور 17 مرداد ماه در منزلش در بوکان بازداشت شد و پس از 21 روز حبس در سلول انفرادی به زندان مهاباد انتقال یافت. پس از آن دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد 17 شهریور ماه آقای کردپور را بدون حضور وکیلش به تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه و گفتگو با رسانه‌های بیگانه متهم کرد. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، روز چهارشنبه اعلام کرد به ناظران اتحادیه اروپا امکان دسترسی به آبخازیا و اوستیای جنوبی، 2 منطقه جدایی‌خواه گرجستان، داده نخواهد شد. وزیر خارجه روسیه همچنین مقامات اتحادیه اروپا را به تحریف موافقتنامه آتش‌بس متهم کرد. موافقتنامه مذکور که به میانجیگری اتحادیه اروپا تهیه شده بود، ماه گذشته درگیری نظامی بین روسیه و گرجستان را پایان بخشید. نیکولا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه که کشورش ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، روز سه‌شنبه در تفلیس، پایتخت گرجستان، گفته بود ناظران این اتحادیه به 2 استان جدایی‌خواه نیز دسترسی خواهند داشت. از سوی دیگر، خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز گفت مأموریت اولیه ناظران اتحادیه اروپا استقرار در مناطقی از گرجستان خواهد بود که نزاعی درباره آنها نیست. اما با چنین فرضی که آنها می توانند به همه جا گسترش پیدا کنند.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. و ما در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا، اظهارات وزیر کار درباره اختلاف با رئیس کل بانک مرکزی، نگاهی به گزارش سالانه بانک جهانی درباره فضای کار و تجارت در جهان، بررسی بنگاه‌های برخوردار از سوددهی سری و چندوچون سرمایه‌گذاری در این گونه مراکز تجاری، تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی و مروری بر رویدادهای دیگر اقتصادی از بخش‌های مجله اقتصادی رادیو فردا هستند. رویا کریمی و فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان عزیز، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی.
با گفتن وقت بخیر به شما
سپاسگزاریم که ما رو در مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراهی میکنید.
در این هفته به دلیل ماه رمضان انتظار این بود که حجم خبرهای اقتصادی در ایران چندان زیاد نباشه،
اما به اندازه کافی خبرهای جالب اقتصادی داریم که چند تای اون رو براتون دستچین کنیم.
از جمله وزیر کار آشکارا از اختلاف خود با رئیس کل بانک مرکزی میگوید. بانک جهانی گزارش سالانه خود را درباره فضای کسب و کار در جهان منتشر کرد.
نگاهی داریم به این گزارش در گفتگو با یک کارشناس.
بنگاه های زود بازده و سرمایه گذاری در آنان،
بازده اقتصادی آنان،
شورای عالی مبارزه با پولشویی تشکیل شد،
کاهش شدید تولید پسته در ایران
و در آخر نگاهی به رویدادهای بورس تهران
و دیگر خبرهای جالب اقتصادی هفته.
خب شنوندگان عزیز، این اتفاق شاید تنها در ایران پیش بیاد که یک وزیری به رئیس جمهورش بنویسه که من و مقام دیگری رو برکنار کن تا مشکلات حل شود. این کار را آقای محمد جهرومی وزیر کار کابینه محمود احمدی نژاد کرد. وی خود میگوید به دلیل اختلاف نظر با رئیس کل بانک مرکزی چند روز پیش نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته که از آنجا که مشکل او با آقای مظاهری رئیس کل بانک مرکزی اختلاف نظر مبنایی است و با تشکیل جلسه حل شدنی نیست، بهتر است که به منظور رفع موانع تولید هر دو، یعنی خود او و رئیس بانک مرکزی، را از کار برکنار کنه. ما آقای دکتر فریدون خاون، تحلیلگر اقتصادی رادیو فردا، در پاریس ارتباط برقرار کردم. آقای خاون، من اغراق میکنم یا اینکه چنین چیزی تنها در ایران ممکنه که پیش بیاد؟
زیاد اغراق نکردین آقای زرنگار. در واقع آقای جهرومی این سناریو رو از اتفاقی که حدود 4.5 سال پیش در ایران روی داد در جمهوری اسلامی اتخاذ کرده یا الهام گرفته. اگر خاطرتون باشه در دوره آقای خاتمی اختلاف نظر شدیدی وجود داشت بین آقای مظاهری که در اون زمان وزیر امور اقتصادی و دارایی بود و آقای ستاریفر که در رأس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار داشت، و سرانجام کار به اونجا کشید که آقای خاتمی مجبور شد عذر هر دو رو بخواد. آقای جهرومی در حال حاضر این فکر رو به سرش آمده که از همون سناریو الهام بگیره تا شاید اختلاف نظرهای درون دولت نهم حل بشه، انسجام بیشتری به وجود بیاد.
خب اختلاف بین دو وزیر و یا وزیر کار با رئیس کل بانک مرکزی قاعدتاً بایستی بر مبنای دانش اقتصادی و بر مبنای تجربه‌های به دست اومده از کشورهای دیگه حل شدنی می بود. چرا اینطوری نیست؟
اختلاف نظر بین اینها به وجود نمی آمد اگر در ایران یک وضعیتی مشابه بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دست کم از کشورهای پیشرفته صنعتی صحبتی نمی کنیم، پیش می اومد. در وضعیت عادی اگر سازمانها و احزاب در ایران اجازه فعالیت داشتند، آقای جهرومی در یک حزب بود و آقای مظاهری در یک حزب دیگر و هر دو از دو سیاست متضاد پیروی می‌کردند. ولی در وضعیت ایران چون حزب وجود نداره، در یک کابینه میتوان افرادی رو گرد آورد که از سیاست‌های کاملا متفاوت و حتی متضاد پیروی می‌کنه. همونطور که حضورتون گفتم این مسئله در دوره آقای موسوی بود، در دوره آقای رفسنجانی بود و در دوره آقای خاتمی. در دوره آقای احمدی نژاد باز هم شدیدتر شده این اختلاف نظرها، چون که آقای احمدی نژاد بدون برنامه اقتصادی و بدون آگاهی از مسائل اقتصادی بر کرسی ریاست جمهوری نشست و ملاکی هم نداشت برای اینکه افراد رو بر اساس یک برنامه مشخص انتخاب بکنه برای سمت‌هایشون. در نتیجه وضعیتی پیش اومد که طی این دوران ما دیدیم سازمان مدیریت برنامه ریزی ادغام شد در نهاد ریاست جمهوری، بعدش آقای دانش جعفری که وزیر امور اقتصادی و دارایی بود با اون سر و صدا و قهر شدید دولت رو ترک کرد، آقای شیبانی از رأس بانک مرکزی کنار رفت و در حال حاضر هم یک چنین وضعیتی پیش آمده. فهم نکته جالب اینه که چنین دولتی با این درجه از عدم انسجام و عدم هماهنگی میخواد برنامه ای رو اجرا بکنه برای اینکه ساختارهای اقتصادی ایران رو زیر و رو بکنه.
اگر گفتهای شما رو درست فهمید باشم، منظورتون این است که در حال چندان هم کمک نخواهد کرد اگر ما اینجا به جزئیات اختلاف این دو شخصیت اقتصادی بپردازیم، چون در حال این اختلافات جدیدی نیستن.
ببینین، این اختلافات جدیدی نیستن. آقای جهرومی در واقع به نوعی میشه گفت که مرد نیرومند کابینه آقای احمدی نژاد هست از نظر طرز تفکر اقتصادی، اگر تفکر اقتصادی ایشون داشته باشند،
تفکر مکتبی در واقع،
بله بله، بسیار نزدیک هستند به مواضع آقای احمدی نژاد و در واقع به طور کلی میشه گفت که ایشون از یک نوع سیاست انبساطی هواداری میکنه، یعنی خواستار این هست که.
ولی آقای خاوند، اینجا دوباره این پرسش مطرح میشه که خب یه وزیر کار چیکارش به این کارا؟
آقای احمدی نژاد بر اساس به خصوص شعار عدالت اجتماعی بر سر کار اومد و بعداً به این نتیجه رسید که وضعیت و موقعیت به اصطلاح اشتغال رو در ایران بهبود بده. آقای جهرومی به عنوان وزیر کار نقش عمدش این بود که از طریق سیاست بنگاه‌های زود بازده و پخش گسترده تسهیلات بانکی در بین متقاضیان ایجاد این نوع بنگاه‌ها کار رو به مقدار وسیع در ایران به وجود بیاره و به تدریج ایشون به نوعی تبدیل شد به سخنگوی اقتصادی آقای احمدی نژاد.
با سپاس از آقای دکتر فریدون خاوند، به اطلاعتون میرسونم که بررسی بنگاه‌های زود بازده اقتصادی موضوع بعدی مجله این هفته ماست. با ما بمانید.
برابر آخرین برآورد انجمن پسته ایران، میزان پسته تولیدی ایران امسال تنها 100 هزار تن خواهد بود که نسبت به سال پیش 180 هزار تن کمتر خواهد بود. به ویژه در دشت رفسنجان که 1/3 پسته ایران را تولید می کند، کاهش 60% پیش بینی می شود. تولید پسته ایران در سال 86 280 هزار تن بود. کارشناسان دلیل کاهش تولید پسته را سرمازدگی می دانند و پیش بینی می کنند که این سرمازدگی بر میزان تولید سال آینده هم بی تأثیر نخواهد بود. بخش عمده پسته ایران به خارج صادر می شود و پسته در کنار فرش دستباف یکی از مهمترین کالاهای صادراتی ایران است. تنها رقیب پسته ایران در بازارهای جهانی پسته امریکاست و مهمترین خریدار پسته ایران چینی ها هستند که سالانه با 55 هزار تن بزرگترین مصرف کننده واقعی پسته ایرانند. کاهش میزان تولید افزایش قیمت پسته را به دنبال خواهد داشت. هماکنون مبنای قیمت هر کیلو پسته حدود 6 هزار تومان است.
باید گفت که این قیمت حتما قیمت عمده فروشی و از تولید کننده است. تا به بازار پسته برسه دست کم قیمتش احتمالاً به 10 هزار تومان خواهد رسید. قابل تصور است پسته 10,000 تومانی؟
من نمیدونم، واقعا فکر میکنم اینجا هر ایرانی دلش میخواد که جای یک فرد چینی باشه تا اون هم بتونه از پسته ایران با قیمت مناسب بهره ببره، نه با کیلویی 10,000 تومان.
آها، یعنی شما الان میگین که قیمت پسته ایران در چین ارزون تر از پسته در ایران هست؟
همونطور که قیمت زعفران در اروپا ارزون تر از قیمت زعفران در ایران، شاید برای پسته هم چنین اتفاقی بیفته.
خب شنونده ها خودشون باید قضاوت کنن.
فکر میکنم میتونن با فرستادن اس ام اس به ما خبر بدن که قیمت واقعی پسته در ایران چطوره.
خب پیش از این در گفتگو با آقای دکتر خاوند اشاره ای شد به اختلافهای وزیر کار با رئیس کل بانک مرکزی. یکی از اختلافهای مهم این وزیر با رئیس کل بانک مرکزی چگونگی وام دادن به تولید کنندگان است. وزیر کار با دفاع آتشین از بنگاه‌های اقتصادی موسوم به زود بازده میگوید تجربه کوتاه این واحدهای اقتصادی نشان دادند که تسهیلات بانکی که در اختیار این بنگاه‌ها گذاشته شده است توجیه اقتصادی دارد، در حالی که مخالفین با این سیاست و از جمله بانک مرکزی پرداخت اعتبار به این واحدها را هدر دادن نقدینگی می‌دانند. چه کسی درست میگوید و آیا دادن تسهیلات بانکی به این بنگاه‌ها توجیه اقتصادی دارد؟ این پرسش را با دکتر هادی زمانی، تحلیلگر اقتصادی در لندن و مشاور اقتصادی وزارت راه و ترابری بریتانیا در میان گذاشتم. آقای زمانی، روز شما بخیر.
روز شما بخیر آقای زرنگار.
پاسخ شما به این سوال چی است آقای زمانی؟
اجازه بدید من این سوال به دو بخش تقسیم بکنم. بخش اول این هستش که اگر این سیاست حتی اگر درست باشه، آیا به درستی به اجرا گذاشته شده یا نه. بخش دوم این هستش که آیا اساساً این سیاست مطلوب هستش برای شرایط ایران، کارآمد هستش و پاسخگو هستش یا نه. در مورد اول نگرانی‌های جدی وجود داره. یعنی حتی اگر این سیاست رو فرض بر این بگذاریم که درست هستش، شواهد و قرائن حاکی از این هستش که به درستی به اجرا گذاشته نشده. برای مثال آمارهای بانک مرکزی حاکی از این هستش که 22% بنگاه‌هایی که این تسهیلات رو گرفتن اصلا وجود خارجی ندارن، فقط یه اسمی روی کاغذ هستن. البته وزیر کار میگه به لحاظ ارزشی، یعنی مبلغ پول درگیر، فقط 4% مربوط به بنگاه‌هایی میشه که وجود ندارن. در هر صورت این رقم بسیار قابل توجهی و بسیار نگران کننده است. علاوه بر این گزارش بانک مرکزی حاکی استش از این که اون بنگاه‌هایی که پول گرفتن و وجود خارجی هم دارن در 40% موارد انحراف داشتن، یعنی پول رو درست خرج نکردن یا صرف کارهای دیگه، مثلا خرید و فروش مسکن کردن.
اما آقای زمان، اینجا این پرسش پیش میاد، مگر شرکت‌های دیگری که تا حالا وام می‌گرفتن واقعاً 100% بر اساس قرارداد وام عمل می‌کردن؟
خب اگر اون کارو نکنن یک اشتباه توجیه کننده یک اشتباه دیگه نمیشه. ما الان در مورد این سیاست مشخص داریم بررسی میکنیم که این 40% تخطی داشته، حالا در جاهای دیگه هم اجرا میشه بحث دیگه ایه. ولی به هر صورت این بیانگر این هستش که این سیاست به خوبی به اجرا گذاشته نمیشه. و البته باز دوباره وزیر کار میگه این 40% نیستش، حالا اگه نصف این مقدار هم باشه باز بسیار نگران کننده هستش. نکته دیگه که باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که این پول باید به بنگاه‌هایی داده میشه که توجیه اقتصادی داشته باشن. طبق آمار خود وزارت کار، از کل تعداد تقاضاهایی که دریافت کردن فقط 14% رد شده، یعنی 86% موارد توجیه اقتصادی داشتن. این رقم خیلی بزرگیه و برای اقتصاد ایران تعجب آوره. مثلا در بریتانیا حدود 15-16 سال قبل یه طرح مشابهی تدوین شد و به اجرا گذاشته شد که نسبتاً هم موفق بود و من هم از طریق مؤسسه‌ای که براش کار میکردم در طراحی این طرح نقش کوچیکی داشتم. این طرح وقتی بررسی کردیم دیدم از هر 3-4 بنگاهی تقاضانامه‌ای که دریافت میکنیم فقط یکیشون موفقه.
این حدود 25%.
بله، در سایر کشورهای دنیا هم این رقم همین حدودا هستش، به خاطر اینکه طرح‌ها خوب ارزیابی میشن.
اما آقای زمانی، بنگاه‌های زود بازده واژه‌ای است که تازگی‌ها مطرح میشه. این بنگاه‌ها یا این واحدهای اقتصادی به چه واحدهایی گفته میشه؟
استفاده از اسم زود بازده شاید یه خود مسئله رو پیچیده بکنه. فلسفه کار این هستش که در کشورهایی که دچار بیکاری هستن، مشکل بیکاری هستن، دولت به شرکت‌های کوچیک به خصوص و بعضی مواقع تا حدودی هم شرکت‌های نسبتاً متوسط که دارای توجیه اقتصادی هستن و میتونن مقدار زیادی کار تولید بکنن، به اینها تسهیلاتی بده. حالا این در بعضی وقتا تسهیلات بانکیه، بعضی وقتا وام‌های متعدده، بعضی وقتا به صورت دادن زمین رایگان، غیره و غیره. ولی هدف این هستش که به اینها تسهیلاتی داده بشه. در ایران این تسهیلات از طریق سیستم بانکی داره داده میشه. این رقمایی که ما در ایران میبینیم بیانگر این هستش که ارزیابی خوب انجام نمیگیره. در نتیجه به 86% موارد پولا داده شده، این رقم برای اقتصاد ایران که یه مقدار خب هرج و مرج بود درش وجود داره، رقم
یعنی نشانی است از نادقیقی بررسی تقاضاهای این بنگاه‌ها یا نه؟
دقیقاً یعنی واقعا توجیه اقتصادیشون رو خوب بررسی نمی‌کنه.
با سپاس از آقای دکتر زمانی در لندن، روز شما بخیر.
روز شما بخیر.
در اینجا شنوندگان عزیز میرسیم به دو SMS که شنونده ها برامون فرستادن.
مشکل بزرگ ما مشکل اقتصاد است، همان اقتصادی که شوروی سابق را پاره پاره کرد. تا دیر نشده چاره‌ای بیندیشید.
خب ما که از اینجا نمیتونیم چاره‌ای برای این پاره پاره نشدن بیندیشیم، این رو فقط بایستی مسئولین بشنوند.
با درود، اقتصاد ایران در حقیقت ورشکسته است، زیرا دولت به جای اینکه کسر بودجه خود را مانند دیگر کشورها از منابعی چون مالیات بر درآمد، تولید و واردات تامین کند، بدهی و کسری بودجه‌های خود را با چاپ اسکناس تامین می‌کند.
آرش، یکی از شنوندگان رادیو فردا، می‌نویسد:
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 202-420-603-874-150. شماره پیامگیر رادیو فردا 20-420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com. اقتصاد هجی میکنم ای مثل اصفهان، جی مثل گرگان، اچ مثل همدان، تی مثل تهران، ای مثل اصفهان، اس مثل سمنان، ای مثل آبادان و دی مثل دامغان. اقتصاد@radiofarda.com.
حمید پور محمدی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز دوشنبه اعلام کرد دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی فعال شده است و قرار است گروهی برای دستیابی به آخرین دستاوردهای پولشویی به سایر کشورها اعزام شوند. به گفته وی، پیشنویس آیین‌نامه‌های لازم برای این طرح تهیه شده است و قرار است دومین جلسه شورای عالی پولشویی در هفته آینده تشکیل و آیین‌نامه‌های مربوطه را تصویب کند.
در این هفته بانک جهانی گزارش سالانه فضای کسب و کار را تحت عنوان Doing Business منتشر کرد که در آن با بکاربرد 10 داده بررسی کرده است که وضع سرمایه گذاری و کسب و کار در کشورهای جهان چگونه است. برای بررسی این گزارش هم اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه، استاد دانشگاه در بوستون، ارتباط برقرار کرده ایم. آقای دادخواه، روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
پرسش اولیه من این است که اصولاً این گزارش چه نقشی داره و چه اهمیتی داره برای دنیای اقتصاد؟
به هر حال یک اطلاعی است که در اختیار کسانی که میخوان سرمایه گذاری کنن و میخوان کسب و کاری را بندازن، یه اطلاع اضافی است میذاره. یعنی شرایطی رو که یک شخص سرمایه گذاری، یه شخصی که میخواد کسب و کار داشته باشه، براش مهمه در نظر میگه. به عنوان مثال، یکی از چیزهایی که توجه میکنن نیست که چقدر ساده هستش که در یک جایی آدم بتونه جوازهای مختلف رو بگیره و کارش رو شروع کنه.
میتونید این 10 معیاری رو که بانک مشخصا پایه بررسی خودش قرار میده برای شنوندگان به طور کوتاه بفرمایید؟
یکی این است که چقدر آسونه که یک کسب و کار رو شروع بکنه، چقدر ساده هستش که به حساب جوازهای مختلف رو بگیره، چقدر ساده هست یا مشکله که کارگر استخدام کنه، از این نظر که ثبت بکنن اموالشون رو، از این که بتونن اعتبار به دست بیارن، از نظر حمایت از سرمایه گذارا، از نظر پرداخت مالیات ها، از نظر مبادله در خارج از مرز، یعنی به خارج فروختن و در داخل فروختن، همینطور قدرت قانونی پشت قراردادهایی که بین افراد و بین شرکت ها هست و همینطور چجوری میشه یک شرکتی رو منحل کرد.
یعنی در واقع تمام پیش شرط هایی یا مهمترین پیش شرط هایی که برای راه انداختن یک به اصطلاح مؤسسه اقتصادی، حال چه به صورت مغازه چه به صورت شرکت و کارخونه هست. اما در این بررسی طبیعتاً که مناطق مختلف جهان رتبه های متفاوتی رو دارن، وضع ایران در این بررسی چگونه است؟ یعنی ایران در چه ردیفی قرار میگیره و چه تصویر از ایران برای سرمایه گذاری و شروع فعالیت اقتصادی عرضه میشه؟
البته چون برای هموطنان صحبت میکنیم، اونا خودشون بهتر میدونن که به احتیاج به گفتار ما و بانک جهانی نیست، اونا خودشون میدونن که وضع چه خبره. ولی وضعیت ایران در 3 سال مختلف از نظر رده بندی بدتر شده. یعنی در سال 2007 در رده 135 بوده، در 2008 138 و برای 2009 ردیف 142 رو گرفته.
چه اهمیتی داره این بررسی برای تصمیم گیری های اقتصادی و سرمایه گذاری ها؟
مسلما تاثیر داره. یعنی یک سرمایه گذار خارجی که بخواد سرمایه گذاری کنه، این مسئله براش مطرحه. سرمایه گذار ایرانی هم اینو با خون و پوست و گوشت خودش احساس میکنه، میدونه که این چه مسائلی هست و در نتیجه بسیاریشون در کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکنن.
با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادین. روزتون بخیر.
لطف فرمودین. خیلی ممنون.
قیمت نفت در بازارهای آسیا روز چهارشنبه کمی بالا رفت و به بیش از 104 دلار برای هر بشکه رسید. در روزهای گذشته پس از ماه‌ها بهای هر بشکه نفت به زیر 100 دلار برای هر بشکه رسیده بود. تحلیلگران بازار نفت دلیل این افزایش را تصمیم اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت می‌دانند. دبیر کل اوپک پس از نشست طولانی و شبانه وزیران کشورهای عضو روز چهارشنبه در وین گفت کشورهای عضو توافق کردند برای مقابله با کاهش هرچه بیشتر بهای نفت میزان عرضه خود را کاهش دهند. بهای نفت در ماه‌های گذشته رشد بی‌سابقه‌ای داشت و در ماه ژوئیه به رکورد 147 دلار برای هر بشکه 159 لیتری رسیده بود.
شنوندگان عزیز، مطابق معمول هر هفته و در دقایق پایانی مجله اقتصادی راهی تهران میشویم تا از آقای دکتر علیرضا احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی، از رویدادهای مهم بورس تهران بپرسیم. روز شما بخیر آقای احمدی.
روز شما هم بخیر.
خبرهای داغ بورس تهران در هفته چی بودن؟
شاخص بورس تهران با 261 واحد کاهش در پایان معاملات امروز چهارشنبه از 12401 واحد به 11780 واحد نسبت به هفته قبل رسید که سقوط داشت. هفته بسیار بدی بود. یأس و ناامیدی در بین سهامداران موج می‌زد.
دلایل سقوط شاخص و ناامیدی چی بودن؟
سقوط نرخ جهانی فلزات به سقوط شدید سهام شرکت‌های فولادی و شرکت‌های معدنی انجامید. از طرف دیگه سهام شرکت‌های سیمانی، فولادی، سرمایه‌گذاری، بانکی، خودروسازی، پتروشیمی، معدنی و تقریبا اکثریت گروه‌های صنعتی بورس در این هفته با تقاضای انبوه فروش و سقوط نرخ مواجه بودند و این روزها اکثریت در بورس تهران به فکر فروشن، نه به فکر خرید. و جالب این که در ارزش روز بازار سهام ایران در یک ماه اخیر با سقوط شدید نرخ سهام شرکت‌های بزرگ حدود 4.5 میلیارد دلار کم شده.
اشاره داشتین به تأثیر بازارهای جهانی بر سقوط قیمت‌های شرکت‌های فولاد، اما چه عوامل داخلی در ایران باعث این روند شدند؟
اعلام نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوب و روزنامه یو اس تودی ایالات متحده آمریکا در مورد برتری 5% زوج انتخاباتی سناتور جان مک‌کین و سارا پیلین بر زوج اوباما و جو بایدن باعث هجوم بیشتر مردم به فروش سهام در بورس تهران شد. از طرف دیگه رکود سنتی ماه رمضان هم از دلایل عمده رکود شدید و سقوط شدید بورس تهران در هفته‌های اخیر بوده. از طرف دیگه طبق یک رسم نانوشته در ایران 7-8 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری که امسال قرار است در 22 خرداد 88 برگزار بشه، بازار سهام با رکود و نزول و ایستایی مواجه میشه.
پس انتخابات در واقع تعیین کننده است در آمریکا و در ایران، اما واقعا انتخابات و این نظرسنجی ها در آمریکا اینقدر مؤثر بوده بر معاملات بورس؟
بله، مردم در ایران امیدوار بودن با پیروزی اوباما و عادی سازی روابط ایران و آمریکا.
هنوز که دیر نشده.
ولی نتایج نظرسنجی اخیر نشون میده که زوج مک‌کین و سارا پیلن 5% جلو افتادن.
بله، خب ماه رمضان گفتین نظرسنجی ها در مورد انتخابات و اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، اگر این رو قبول کنیم بایستی منتظر این باشیم که در 10 ماه آینده بورس تهران کاملا راکت بمونه یا نه؟
دقیقاً این اتفاق خواهد افتاد، مگر اینکه در انتخابات 4 نوامبر اوباما بر مک‌کین پیروز بشه، اون موقع یه مقدار بورس تثبیت خواهد شد. اما در هر حال طبق یک رسم نانوشته هر سال 7-8 ماه مونده به انتخابات ریاست جمهوری، بورس تهران با رکود و نزول و ایستایی مواجه میشه و خریدارا در فرایند خرید به شدت احتیاط و محافظه کاری میکنن و سعی میکنن خرید نکنن تا تکلیف نامزد برنده انتخابات ریاست جمهوری ایران و سیاست‌های اقتصادی وی به ویژه در مورد بورس مشخص بشه.
خبر دیگر مهمی هست درباره بورس که شنونده‌ها باید بدونن؟
بله، نماد فولاد مبارکه تعمدن توسط سازمان بورس بسته شد تا از سقوط بیشتر شاخص‌ها جلوگیری بشه. خبر بعدی رقابت بر سر خرید بلوک 42% مدیریتی سهام استراتژیک شرکت تاید واتر خاورمیانه تا نرخ 1550 تومان بین شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی وابسته به صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان و شرکت اماراتی هندی ایندوجا وارد مرحله جدید شد. جالب اینجاست که ایثار رضایی، مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری مهر اقتصاد ایرانی، در یک مصاحبه مطبوعاتی خواهان معلق شدن این معامله شد و اظهار کرد که برنده شدن شرکت هندی اماراتی ایندوجا در معامله خرید تاید واتر باعث در واقع ورود بیگانگان به لایه‌های اصلی نظام شده و این معامله به دلایل امنیتی باید تعلیق بشه.
خب شما در واقع پیش بینیتون رو کردید، نه تنها برای هفته آینده بلکه برای ماه‌های آینده، ولی پیش بینی مشخص و کوتاه مدت برای چند روز آینده که در پیش داریم هفته آینده چی است؟
قطعاً هفته آینده با ادامه روند نزولی هفته جاری خواهد بود و روند نزولی و سقوط سهام شرکت‌ها و بیمیلی مردم به خرید و افزایش تعداد فروشندگان محسوس و هویدا خواهد بود.
شنوندگان عزیز، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم.
امیدوارم که اخبار اقتصادی ما هرچند تلخ اما مورد پسند شما قرار گرفته باشه.
نظرها و پیشنهادهای خود را با ما در میان گذارید.
من رویا کریمی
و من فریدون زرنگار
به شما خدا نگهدار میگوییم.
وقت خوش.
مجله اقتصادی رادیو فردا را میشنیدیم. اما خبرگزاری فرانسه گزارش داده است جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در دیدار با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن گفته است که ایران و سوریه مشکلی متوجه عراق نمی‌سازند. جلال طالبانی افزوده است شادمان است که بگوید روابط عراق با همسایگانش بسیار بهبود یافته است. و دیدارهای فوتبال مقدماتی جام جهانی در نقاط مختلف دنیا پیگیری شده است و ازبکستان در زمین خود با نتیجه 1-0 از استرالیا شکست یافت و عربستان سعودی نیز در گروه B 2-1 امارات متحده عربی را شکست داد. لحظات